أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر بما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. سوره بارکه اعلی که صدرش در مکه نازل شد و ذیلش در مدینه با تسبیح شروع شده است. تسبیح یعنی تنزیه ذات اقدس اله از عیب به طور مطلق و از نقص به طور مطلق. فرق بین عیب و نقص هم در بحث دیروز گذشت. تسبیح در قرآن گاهی به هویت مطلقه تعلق میگیرد که فسبحه که به ضمیر برمیگردد. هو مقدم بر الله است، هو مقدم بر الرحمن است، چون که مقدم بر سایر اسماست. بعد از مقام هویت نوبت به الله میرسد که اسم اعظم است، نسبت به الرحمن میرسد که اسم اعظم است. اونگاه تسبیح به الله تعالی گفته سبح لله یسبح لله بمانند. بعد از اون اسم اعظم نوبت به اسامی عظیم میرسد که اعظم نیستن، نظیر رحیم، خالق، رب، کریم و مانند. و فرق بین اسم و وصف هم این است که اسم عبارت از همون ذات است مع الوصف، ولی وصف خصوص اون کمال را نشون میدهد. در قرآن کریم گذشته از این که بالقول المطلق به این امور تسبیح میشود، یعنی به هویت مطلقه، به الله، به الرحمن و به اسماء الهی تسبیح تعلق میگیرد، مشخصا میکند که او را از چه نقصی منزه بدارید. و اون این است که هیچ شیئی را قرین الله قرار ندید. در جاهلیت وقتی سخن از الله بود بالقول المطلق اینا می گریختن، و اگر معاذ الله سخن از الله و غیر الله بود، هم الله بود هم بت‌های اینها می پذیرفتن. تسبیح آمده است که نام مبارک الله را از هر گونه نقص و عیبی منزه بدانید، و شریک داشتن بدترین نقص است، زیرا معناش این است که بخش از کارها را او انجام میده، بخش از کارها را شریک او انجام میده، و شریک هم در شرکت مستقل است و در قبال خدا هیچ چیزی وجود ندارد. این تسبیح وقتی به اسم تعلق گرفته و اسمم چند قسمت بود، اسماء لفظی دارند که بر مفاهیم دلالت میکنند، مفاهیم ذهنی هستند که بر حقایق دلالت میکنند، حقایق خارجی هستند که آیات الهی هستند و اسماء الهی. ما در همه مراحل موظفیم به تسبیح، یعنی اسمی که همراه با نقص است کمبودی دارد، ذات اقدس اله را منزه بدانیم از این گونه اسما، و این اسما را که بخواهیم بر مسمای الهی تطبیق بکنیم باید این را تنزیه بکنیم، تدهیر بکنیم از هر نقصی. اون مفاهیمی هم که حاکی از مصداقن اونم باید منزه باشن. اون مصادیق خارجی هم که در حقیقت اونها اسما هستن، اونها را با تنزیه میکنیم. این که میگن اگه کسی اسم اعظم بداند میتواند مرده را زنده کند، بیمار را شفا بدهد، این الفاظ نیست، زیرا با لفظ نمیشه یه مرده ای را زنده کرد، بیمار را شفا داد. مفهوم ذهنی نیست، بلکه اون حقیقت خارجی است. اولیاء الهی به اون حقیقت خارجی رسیدن. اونها اگر بگوین یا الله اثر دارد، اونا اگر یه حمدی بخوانن اثر دارد، زیرا این حمد یا این یا الله گفتن از اون حقیقتی نشأت گرفته است که عین خارجی است، که اینا میگن مظاهر اسمای الهی هن و حقایق. مطلب دیگر این است که اون حقایق الهی که اسمای حقیقی خدا هستند، اینا کل جهان را پر کردن. در دعای نورانی کمیل میخونیم و اسمای کلتی ملعت ارکان کل شی، که تمام حقیقت عالم را اسمای الهی پر کردن. وقتی ما موظف شدیم اسمای الهی را تنزیه بکنیم، تقدیس بکنیم، یعنی در عالم هیچ نقصی وجود ندارد. این همون پیام آیه سوره مبارکه ملک است که ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. ساختار عالم را گفتن مثل سلسله ریاضی است. این سلسله ریاضی که از یک شروع می شود و حدی برای او ندارد، هر چیزی در جای خودش بود. چهار در چهار بودن کامل است، نقص نیست. پنج در پنج بودن نقص نیست. هیچ عددی در مقام خودش نقص نیست، هر عددی هم در جای خودش واقع است. جهان اینطور است، یعنی هر درجه از درجات آسمان اینطور است، هر موجود از موجودات دریایی اینطور است، هر موجود از موجودات صحرایی اینطور است. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت. اگر فرج البصر کرتین ینقلب الیک البصر و خاص انواع و حسیر، چندین بار انسان به کل نظام نگاه بکند، ببیند همه چی سر جاش است. هیچ نقصی در عالم نیست. اگر نقصی در عالم نیست و عیبی در عالم نیست، پس عالم مسبح و مقدس و منزه است و عالم اسمای الهی هست. برای اینکه این اسما طبق این دعای نورانی کمیل کل جهان را پر کرده. و به اسمای کلتی ملت ارکان کل شه، اینا اسمای کی هست؟ غیر از ذات اقدس الله کسی در عالم نیست که اینها اسم باشن. اسم یعنی سمه، یعنی نشانه، یعنی آیت. فقط اینا آیات الهی هست ولا غیر. هیچ موجودی در عالم نیست مگر که در جا خودش است. ما ترافی خلق رحمانه من تفاوت. اگر میبینید نقص است، یعنی نقص قیاسی است. مثلا عدد چهار نسبت به عدد پنج کم است، اما در جا خودش کامل دیگه. ما اگر عدد چهار نداشته باشیم نقص داریم. نباید گفت که فلان موجود نسبت به فلان موجود نقص دارد. این نقص سلسله کمال یک حقیقتی را تعیین میکند. این طور نیست که ما موجود ناقص در عالم داشته باشیم. هر موجودی در جا خودش کامل هست و این نقص نسبی است و باید هم باشد، چون اگه ما چهار نداشته باشیم پنج هم نداریم. پنج عبارت از چهار به علاوه یک. اگر ما چهار نداریم پنج هم نخواهیم داشت، و اگر پنج نداشته باشیم عدد دیگر هم نخواهیم داشت. بنابراین کل عالم میشه سبوح. منتها کل عالم هم تسبیح میکنن به میفهمن. این که گفته میشوند یسبح لله ما فی السماوات ما فی الارض، خود اینها هم خودشون را از اون جهت که اسمند از نقص و عیب تنزیه میکنن، از اون جهت که اسمند هم مسمای خودشون را، اسم مسمای خود را تنزیه میکنند. اگر تسبیح است و اگر تحمید است و اگر سجده است و اگر اتیان است، که پنج طایفه از آیات قرآن دلالت میکنند، بگه هر موجودی مسبح حق است، هر موجودی حامد حق است، هر موجودی ساجد است، هر موجودی بزرگ داشت الهی را بر خود واجب میداند و هر موجودی هم گذشته اون سجده مطیع خداست که اتینا طائعین، اینا مسمای خود را تکریم میکنم. در حقیقت کریمانه مسبح و حامدن. پس ما موظفیم اسمای الهی را تسبیح کنیم، خود اسمای الهی هم موظفند که مسمای خود را تسبیح بکنند، چون که تسبیح میکنند، تحمید میکنند. و بعضی ها عالمند به زمان، بعضی ها فکر میکنیم عالم نیستند، اما قرآن کریم در سوره بارک نور فرماید که هیچ موجودی نیست که در زمین باشد یا طائر فسما باشد الا اینکه امتیست مثل شما، یعنی اهل عبادتن، اهل تسبیحن، عالمانه خدا را تسبیح میکنن. اینطور نیست که حالا پرنده ها به طور غریزی تسبیح گوی او باشن، اینطور نیست. اگر اون بزرگوار گفت تسبیح گوی او نبنی آدمند و بس، هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد، پس این اسما مسمای خود را هم تسبیح میکنن. و از کل عالم میشه سبوح و قدوس. این سبوح و قدوس یعنی او مسبح از هر عیب است و مقدس هر نقص. اگر با هم ذکر بشوند اذا اجتمعا افترقا، و اما اذا افترقا اجتمعا. الان ذات اقدس اله مسبح است هم از عیب هم از نقص، اما وقتی که تقدیس با تسبیح کنار هم ذکر می شود، مثل اینکه فرشتگان در جریان سجود به ذات اقدس اله عرض کردن که نحنو نسبح بحمدک و نقدس لک، اونجا که تسبیح و تقدیس کنار هم است، هر کدام معنی خاص خودشون دارن. تسبیح یعنی منزه از عیب، تقدیس یعنی منزه از نقص. اگر ما بگوییم خدا عالم است، این نقص است، باید بگیم اعلم است. خدا به اندازه این که دیگران فرشته ها و مانندان کمال دارد، این نقص است. او از نقص مقدس است، از عیب منزه. اما وقتی کلمه تسبیح به تنهایی ذکر شد، بله، هم معنای نزاهت از عیب هم معنای نزاهت از نقص را به همراه دارد. فرشته ها این دو کلمه را جدا ذکر کردن تا تعیین کنند که ما هم خدا را از عیب منزه می دانیم، هم خدا را از نقص. یعنی خود ما عالمیم، بگوییم معاذالله خدا در حد ما عالم است یا مثل ما عالم است، این نقص است. خدا مقدس از علم محدود است، مقدس از هر کمال محدود است، بلکه دارای کمال نامتناهی است. اگر تقدیس همراه تسبیح ذکر نشه، خود تسبیح به تنهایی ذکر بشه، این هر دو معنا رو میرسونه. در بحث دیروز اشاره شد به این که خدای سبحان اعلای من کل شی نیست، اعلای من ان یکون معه شی اون است، اعلا من ان یوسف است. مشابه الله اکبری که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده و مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در جلد 7 وسائل صفحه 191 از مرحوم کلینی را نقل کرده است که قال ابو عبدالله علیه السلام ای شیئن الله اکبر. از یکی از شاگردان و اصحاب خود میپرسد که الله اکبر یعنی چی؟ خدا از چی چیزی بلوشتره؟ جمیع ابن عمر میگوید که فقلتو الله اکبر من کل شیء، خدا از هر چیزی بزرگتر است. اونگاه وجود بارک امام صادق فرمود کان سم شیئن فیکون اکبر من، آیا یه چیزی تو عالم هست که خدا از او بزرگتر باشد؟ جمیع ابن عمر عرض بکند که پس معنی الله اکبر چیه؟ فقلتو فما هو به، و چی بگیم؟ قال علیه السلام بگوید الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از آنست که ما بتوانیم رو وصف بکنیم، چون یه نامحدود شما چی رو در وصف بکنیم؟ وصفهای که ما بلدیم و درباره موجودات دیگر شنیدیم و با خبریم، وصفهای محدود نامحدود است، درک نمی کنیم تا بگیم فلان موجود این علم نامحدود رو دارد. این نامحدودی که ما میگیم یه لفظ است، یک مفهوم ذهنی است، دو به حمل اولی نامحدود است ولی به حمل شایع محدوده. خدا قراره رحمت کنه مرحوم آخوند صاحب کفایه رو، گوشه یعنی گوشه ای از این حرفا رو توجه کرد و تو کفایه آورد. خب تو تناقض میگن وقتی موجب و سالبه نقیض همان که در حملم یکی باشد، همونطوری که موضوع واحد باشه، محمول واحد باشه، نسبت واحد باشه، حملم واحد باشه. و وحدت الحمل رفن جدوا، به قول حکیم سبزوار رضوان الله تو منطق مظلومه، یعنی یکی از وحدت های معتبر در تناقض این است که موجب و سالبه با یک حمل حمل بشوند، یعنی الف به همون حملی که بر با حمل میشود به همون حمل از با سلب بشود، ولی اگر به احد الحملین سلب بشود به حمل دیگر موجبه، این تناقض نیست و هر دم صادق است. مثل این که ما میگیم فرد، این فا و را و دال، این فرد به حمل اولی فرد است، الفرد و فردون تو هر چیز خودش دیگه، اما به حمل شایین کلی است، زیرا این فرد قابل صدق بر کسی است. میگم زید فرد، ان فرد، بک فرد، خالد فرد. شخص هم همینطور است، شخص به حمل اولی شخص است، از شخص و شخص و. اما به حمل شایین شخص کلی است، این شخص بر زید هم میشه، بگیم زید شخصون، امر شخصون، برک شخصون. دو جور حمل داریم، یک حمل اولی ذاتی است که اتحاد مفهومی است، یک حمل شایع ثنایی است که معناها فرق میکند، مصداق یکی است. لذا این دو تا قضیه نقیضه هم نیستن که از شخص و شخصون تو هر چیز خودش خودشه. از شخصو لیسه به شخصین، از شخصو کلیون، چون قابل صدق بر کثیرین است. نامحدود به حمل اولی نامحدود است ولی به حمل شایع محدود است، برای که چندین مفهوم تو ذهن ماست، یکی از اون مفاهیم مفهوم نامحدوده. خب اگه نامحدود نامحدود بود که در ذهن جا نمیگرفت، این نامحدود به حمل اولی نامحدوده، یعنی مفهوم نامحدوده، ولی مصداقا مصداق محدوده. نامتلاه اینطوره، نامحدود اینطوره. ما در باره خدا مکلف به برهانیم نه عرفان، ما با برهان و دلیل مکلفیم، کاملا میتوان بحث بکنیم خدا نامحدود است و ادلش هم بیاریم. اما عرفان معنیش اینه که آدم شهود بکنن، نامحدود قابل شهود نیست، بسیط هم هست. کجاش آدم شهود بکنه؟ بعضش شهود بکنه، او که بعض ندارد بسیطه، همش شهود بکند که او نامحدود است. لذا ما مکلف با عرفان نیستیم، معرفت ذات اقدس الله با علم شهودی محال است و محال، اما ما مکلف به دلیلیم، استدلالیم، خدا نامحدود است، برهان هم اقامه میکنیم، قابل فهم است برای ما. غرض این است که در جریان ذات اقدس اله که خدای سبحان نامحدود است، اعلا من کل شیء است، این از در مفهوم ما میفهمیم، چون نامحدود است اعلا من کل شیء، اینجا اکبر من کل شیء نیست، الله اعلا من ان یوسف است، اکبر من ان یوسف است. جمیع ابن عمر میگوید که حضرت که از من سوال فرمود که الله اکبر یعنی چه، من گفتم الله اکبر من کل شیء، حضرت فرمود بکان سمه شیء، یه چیزی تو عالم است. خب قبل از اینکه خدا عالم خلق بکنه اکبر بود یا نبود؟ از چی اکبر بود؟ این خلق حادثه دیگه، قبلا نبودن که. پس چون قبلا نبودن خدا اکبر نبود معاذالله؟ نه، او اکبر از آن است که ما بفهمیم، اکبر از آن است که قابل وصف باشد، اکبر از آن است که تهدید پذیر باشد. و کان سمه شیعون فیکون و اکبر من. خب نه، معلوم بوده چیزی نیست که خدا از او بزرگتر باشد. جمعی ابن عمر عرض بکند که پس معنی الله اکبر چیه؟ فما هو به فقال علیه السلام الله اکبر من ان یوسف. این حدیث اول. حدیث دوم که باز مرحوم کلینی عن علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن ابن محبوب ذکر میکنند این است که قال رجل عنده الله اکبر، کسی در حضور امام صادق عرض کرد الله اکبر. حضرت فرمود الله اکبر من ای شی. هر شاگردی که حضرت با اونها اینجور بحث نمیکرد. وقتی خواصی از اصحاب اونجا خدمتشون میرسیدن از کاری میگفتن این مسائل عقلی را مطرح میکردن، در حضور وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه این شخص عرض کرد الله اکبر. وجود مبارک حضرت فرمود الله اکبر من ای شیء، خدا از چی بزرگتره؟ فقال من کل شیء، این شخص عرض کرد خدا از هر چی بزرگتره. فقال ابو عبدالله السلام حدته، خدا رو محدود کردی. چرا؟ چون خدایی هست، اشیاء فراوانی هستن، پس حتما خدا محدود شد. چرا؟ برای که خدایی که هست در قبال خدا اشیاء باشن، یعنی وجود او محدود است. این مرز وجودی خداست معاذالله، اونم مرز وجودی اشیاء دیگر، این پس محدود کردی که. اگر بگوی خدا بزرگتر از فلان شیء است، یعنی خدا حدی دارد، فلان شیء حدی دارد، منتها خدا از او بزرگتر است. حدته فقال رجل کیف اقولو، پس چیور بگم الله اکبر معنیش چیه؟ قال علیه السلام قول الله اکبر من ان یوسف. منتها اونایی که شاگردان ادق از این دو نفرن میگن این الله اکبر من ان یوسف سالبه محصله است، نه موجبه معدوله. اگر موجبه معدوله المحمول باشد بازم یه نقصی دارد، یعنی الله لا یوسف. نه اینکه اکبر من ان یوسف یعنی یک چیزی هست که ذات اقدس الله به اون متصف میشود و اون یعنی که اکبر من ان یوسف است. خب اگر معنای اکبر این است، اعلا هم همینه. سب به اسم رب بکه که اعلا من ان یوسف است، اعلا من ان یعرف است. این بیان نورانی رسول خدا صلی الله علیه وسلم که فرمود اعتراف بکنیم ما عرفنا که حق معرفت ما طوری که باید تو را بشناسیم نمیشناسیم دیگه. اونهایی که مشاهده میکنن مثل وجود مبارکه از تعمیر و خود اهل بیت علیهم السلام، اونا جمال الهی را، جلال الهی را، شکوه الهی را، وصف الهی را به اندازه خودشون مشاهده میکنن، نه که ذات اقدس اله را به اندازه مشاهده کنن. ذات اقدس اله اندازه ندارد، چون بسیط است جز ندارد، چون نامتناهی است قابل اکتنا نیست. پس این حرف که گفته شد آب دریا را اگر نتوان کشید، این مال علم حصولی است، درسته. الان این اسماء الحسنا که در جوشن کبیر این دعای نورانی آمده، اگه کسی نتواند همه اینها را برهانی کند و اندازه خودش برهانی کند کافی است. این درست، چون با علم حصولی است، با استدلال است، با مفهوم است، این با ذهن است. اما با عرفان یعنی با شهود کسی اینجا راه ندارد. پس اگر با آب دریا تشبیه شد، این درباره ذات اقدس اله از در علم حصولی درسته، اما از در علم حضوری و شهود هرگز درست نیست. خب پس سبح اسم ربک الاعلی با این مراحل، لفظ، مفهوم، حقیقت خارجی، اینا رو با تسبیح بکنیم. تسبیح بکنیم از چی؟ از این که چیزی شریک او باشد. این شعر یه شریک جلیس نظیر اون که مشرکان داشتن که در قرآن دارد هر وقت که سخن خدا بشه به تنهایی اینا می روند. اما اگر بت‌های اینها را هم ما حرص بکنیم، این خدا باشه و بت‌ها، اینا نمی روند. بت پرستی ها منتها بت رقیق، این در بسیاری از مردم هست. این در بخش پایانی سوره مبارکه یوسف که در به ما یؤمن و اکثر هم به الله الا و هم مشرکون همین است. نه این صفات، بعضی صفات ذات است مثل اعلا بودن و اکبر بودن، بعضی صفت فعل است مثل خالق و رازق و شافی. صفات فعل نفی اثبات فرمی دارد که خدا سبحان این شخص رو شفا میدهد لمصلحتین، اون شخص رو شفا نمیدهد لمصلحتین. صفات فعل دو طرف دارد، نفی اثبات یک، و خدای سبحان هم به هر دو طرف متصف میشود دو، قد یخلق قد لا یخلق، قد یشفی قد لا یشفی. اما صفات ذات دیگه یک طرف است، به طرف سلب موصوف نمیشود که ما بگیم خدا قد یعلم قد لا یعلم، قد یقدر قد لا یقدر، این چنین نیست. صفات ذات نامحدود است، فقط خدا به او متصف میشود ذلا غیب. صفات فعل محدود است، گاهی متصف میشود گاهی متصف نمیشود. قد یشفی قد لا یشفی، قد یرزق قد لا یرزق و مانند اون. و اما همه اینها در تدبیر اون ربوبیت مطلقه الهی است. فرق ندارد، گاهی اسم اعظم است گاهی اسم عظیم. تمام اینها در این جهت سایی من اگه گفتیم خدا رب است، دیگه خدا رب است، دیگه ارباب متفرقه رو کنارش نمادش میکنیم. اگر اله است خدا اله است، دیگه آلهه دیگر رو نمود کنارش ذکر بکنیم. این باید تنظیم کنیم، چه بگیم الله، چه بگیم رب، چه بگیم اله، دیگه شریک نداره، باید تصویح بکنیم، تنظیم بکنیم. مشکل ما این است که در این بخش پایانی سوره مبارکه یوسف که فرمود به ما یؤمن و اکثر هم بالله الا به هم مشرکون، این درد بدخیمی است در درون خیلی از ماها، نه تنها در مسئله ریا. همین که کسی وضع مالش خوب است یا قدرتی دارد، انسان هی به سمت او گرایش پیدا میکند، مگر کار به دست اوست. این شخص باور دارد که کار را این آقا دارد انجام میدهد، حالا یا از او کرنش و مدداهی به عمل میآورد، یا به دنبال او میگردد، یا دنبال اعظم و عظمای او میگردد. فرمود این که میگن اگر فلان کس نبود و مشکل داشتیم، از حضرت سوال کردن آخه چجوری اکثر مؤمن مشرکت، همون همین که لولا فلان لحلکتو، لولا فلان لحلکتو، این آقا مشکل ما را حل کرد. بعد بگیم خدا را شکر که از این راه مشکل ما حل شد. اینا مجاری قدرت الهی هست دیگر. این آقا که فلان سمت را دارد مجرای قدرت الهی است. خب چرا همینجا توقف میکنیم؟ یه قدر بالاتر میریم، بالاتر میریم، میگیم خدا را شکر که از این راه مشکل ما را حل کرد. خب این امنا دارد، حقم همین است. اما اگر فلان آقا نبود ما مشکل داشتیم، فرون آقا مشکل ما حل کرد، فرون طبیب فلان بیمار شفا داد، این مشکل جدی است. معصیت هم همین طور است. بعض بزرگان گفتن به این که شما وقتی معصیت های عمدی رو تحلیل میکنید سر از شرک در میاد. چرا؟ برای که یه وقت هست کسی روی سهو است یا روی نسیان است یا جهل به حکم است یا جهل به موضوع است یا استرار است یا الجا است یا اکراه است، به احد انها بالاخره دست به یک کاری میزنه. اینا با حدیث رفع برداشته میشه، یا دسترسی ندارد یا جوان است غلبت علیه شقوت بود. اما یه وقت است که نه، کسی همسر دارد، زندگی دارد، هیچ کمبودی ندارد، نه صحوه موضوع دارد، نه صحوه حکم، نه نسیان موضوع دارد، نسیان حکم، نه جهل موضوع دارد، نه جهل حکم، همه جای بلده. اما عمدن این نامحرمی رو نگاه میکند، عمدن زیرمیزی یا ریمیزی میگردد. این یعنی چی؟ یعنی خدایا من هیچ عذری ندارم، شما فرمودی نگیر ولی به نظر من باید بگیرم. بازگشت این گناه به شرک. چرا؟ برای اینکه اگر یه عذری از اعذار یاد شده باشه که از این طرف برمیدارد، گناه نیست. اگر هیچ عذری از اعذار نباشد گناه عمدیست. گناه عمدیر شما توجیه کنید معنیش چیه؟ یعنی خدایا شما فرمودی، منم میدونم شما در قرآن گفتی، ولی به نظر من باید انجام بدم. شیطان که به عذاب علیم گرفتار شد نه برای اینکه سجده نکرد، خب کسی خیلی نماز نمیخونن اینجور گرفتار نمیشون. خدا غری رحمت و شیخ و استاد مرحوم حکیم الهی قمشتی رو همون تنها برای سجده نکردن که نبود، جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بال بشری ترک سجود این همه نیست. حالا کسی نماز نمیخونه بعد خدا میبخشه، اما حالا یک کسی سجده نکرد این جور عذاب ابد دامنگیرش بشه، این برای چیه؟ برای اینکه بددهنی کرده، صریحا به خدا گفته شما نظرتون اینه، من نظرم اینه. همین این در برابر خدا ایستادن دیگه کفر محض دیگه. انا خیر من، شما میگه من برای او سجده کنم، به نظر من نمون. خب این خطر همه ما رو تهدید میکنند دیگر. اگر سهوی باشه که همه اینها رو حدیث رفت بر میدارد. عمدی ما مشکل داریم. این آیه سوره بارکه یوسف که فقط اکثر مؤمنین گرفتار این شرکن، همین به ما هم گفتن اگه کسی نسبت به شما احسان کرده است محبت کنید، تشکر کنید، اما بگید مجاری قدرت خداست، این شکر الهیه دیگه. خدا را شاکریم که وسیله فلون شخص مشکل ما را حل کرد. آدم هم شکر میکنه، هم ادب اجتماعی رعایت کرده، هم احترام او را حفظ کرده، هم توحید خودش را حفظ کرده. اما بگید لولا فلان لهلکتو، همین میشه آیه پایانی سوره مرکه یوسف. و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. ریا هم همینطوره، ربا که حسابش جداست. از این است که در این قسمت که فرمود تسبیح بکنید، کل جهانم که اسمای الهیان مسمای خود را تسبیح بکنن، هر اسم نازلی اسم برتر را برزیز میکنن، تسبیح میکنن، هر اسم عظیمی اسم اعظم را تسبیح می کند، اسم اعظم مسمای خدا را تسبیح می کند. ما موظفیم اسماء الهی را بالقول المطلق تنزیه بکنیم. در سوره مبارکه زمر آمده که هر وقت سخن از خدا و بت هاست اونا راضی اند. آیه 45 سوره مبارکه زمر این است: و ازا ذکر الله وحده هشم عزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره و ازا ذکر الذین من دونه ازا هم یستبشرون. اگر تنها الله مطرح بشه اینا فاصله میگیرن، مشمعید میشه از بت‌ها و آلهه اینا نیاد، اما اگر نه بت‌های اونها هم بیاد بیاد اینا خوشحالن. در سوره مبارکه اسراء هم مشابه همین آمده، آیه 46 سوره مبارک اسرائیل است: و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوا فی آذان بغرن و ازا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولو علی ادبارهم نفورا. میرمن. اما اگر بگی خدا و بت‌ها، بله حاضرن، اما اینه که میشه شرک. در بخشای دیگر هم همین مسئله توحید را، ذات اقدس را بیان کرده. غرض این است که الله اکبر من ان یوسف، این رو اولیت مبارک حضرت برای همه شاگردان که نگفت، که شاگردانی که سالیان و متمادی در محضر اون حضرت بودن، از علم حصولی و حضوری برخوردار بودن و می دونستن که در علم حصولی مفهوم هست، در علم حضوری شهود هست، کجا تبعیض برداره کجا تبعیض بردار نیست. به اونها میگفت این روایاتی که داریم خود حضرت سوال کرد که الله اکبر یعنی چی؟ اون گفت اکبر من کل شیء. کان سمه شیعون فیکون و اکبرمه، که امیدواریم ذات اقدس الله به همه ما اون روحانیت توحیدی را مرحمت کند. الحمدلله.